بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنجم گناه پنجمین حرام که سبب بیماری می شود خوردن خون هست. حالا این به عنوان مثال ما زدیم، حالا علتهاش ممکنه چیز دیگری هم باشه و یه حکمتیست از حکمتاش، یعنی نوعان اینجوریه، نوعان اینجوریه. فای حالا این خود شیطان حرام را لذیذ جلوه میده، مثل داستانه داستانی است که البته حالا اینجا جاش نیست، ولی یک کسی مثلا یک خانومی مثلا شب باهاش هماهنگ میشه، بعد تاریک بود و این کار را انجام میده، بعد میفهمه که خانومش و بهش میگه که ما اطیبه کیف الحرام، در حرام چقدر شما لذت داره. حالا ای حالی شیطان زنهای اجنبی را زیبا جلوه میده، این کار را زیبا جلوه میده. این احتمال هست، البته احتمالات دیگری هم، بحث اختلاط میاه و مشابه این هم هست. کار نده. بله؟ شش خصلت باره، سه خصلتش اخراویه دیگه، اینجا نیاوردم، حالا بحثمون چون مربوط به بیماری فقط. خب حالا پنجمین حرامی که سبب بیماری می شود خوردن خون است و این از محرماتی است که قرآن صریحا نهی کرده و اخبار بر اون دلالت دارد و دلالت دارد بر این است که این ضرر دارد و سبب انواع بیماری می شود. در یه روایتی می فرماید و اما الدم، خوردن خون، فإنه یورث آکله الماء الاصفر، کسی که خون می خورد ای خوردن خون سبب میشه، اون خورنده خون مبتلا به آب زرد میشود. این آب زرد چیزی شبیه به سیروس کبریس، آبی است که در شکم جمع میشود، شکم هم سفت میشه، مجبورن شکم را سوراخ کنن و این آب را خارج کنن، آب زرد بهش میگن. فرماید که ویورث الکلب، خوردن خون سبب سبعیت، انسان تبدیل به درنده میشه، سبعیت و قساوت القلب، سبب قساوت قلب میشود، و قلت الرفت و الرحمه، و کمیه مبتلا میشه به کمیه مهر و رعفت و عطوفت میشود، بیرحم میشه، در حقیقت بیرحم، بی مروت، بی رعفت میشه، حتی لا یومن علی حمیمه، دیگه از اون در امان نخواهند بود، حتی بر دوستش ایمن نخواهد بود، ممکنه دوستش را هم بکشد یا به او آسیب بزند. ولا يؤمن على من صحبه، کسی که همراه او حالا در سفری یا جای دیگه می رود ایمان نخواهد بود، ممکنه اون شخص را بکشد. پس به همین سبب ما می فهمیم چرا در بعضی کشورها جنایت زیاده و خیانت زیاده، کشت و کشتار و خیانت کردن و جنایت کردن زیاد است. علتش خوردن خون هست. البته ضرر خوردن خون به این مقدار نیست، بیشتر از این حرف هست، ضررهای متعددی دارد. در روایت می فرماید و حرم الله تعالی الدم کتحریم المیته، خداوند تبارک و تعالی خوردن خون مانند خوردن میته حرام کرد. لما فیه من فساد الابدان، چون خوردن خون سبب فساد بدن هاست، خرابی بدن هاست، فساد بدن هاست. ولأنه یورث الماء الاصفر، سبب ابتلای به آب زرد می شود. و یبخر الفم، آب زرد عرض کردم شاید سیروس کبدی باشه، آبی که در شکم جمع می شود، شکم ورم می کند، سفت می شود، کبد مشکل پیدا می کند و مجبورن این آب را تخلیه کنند. به وسیله شلنگ شکم را سوراخ می کنند و آب را تخلیه کنند. این بهش میگن آب زرد. و یبخر الفم، دهان را بدبو می کند. و ینتن الریح، بدن را بدبو می کند. و یسیء الخلق، انسان را بد اخلاق می کند. و یورث القسوة، سبب قساوت قلب می شود. و قلت الرأفة والرحمة، بیمهر می شه انسان، بیرحمت بیرعفت می شود. حتی لا یؤمن ان یقتل ولده و والده و صاحبه، ایمن نیست که ممکنه پسرش یا حتی پدرش یا رفیقش و دوستش را بکشد. بله؟ ضعف بدن یعنی سستی، در سستی بدن. در روایت دیگر می فرماید فلما حرم الدم المسفوح، چرا خون ریخته شده حرام شده است؟ فرماید لأنه یورث القساوة، چون سبب قساوت قلب می شود. و یسلب الفؤاد رحمته، رحمت را، مروت را و رحمت را سلب می کند، مهر را سلب می کند. و یعفن البدن، بدن را بدبو می کند. و یغیر اللون، رنگ را دگرگون می کند، رنگ انسان را. و اکثر ما یصیب الانسان الجذام یکون من اکل الدم، بیشتر مواردی که انسان مبتلا به جذام می شود به جهت خوردن خون است. علی حال، بله، حالا ما این را میبینیم، ممکنه این که بگیم سبب آب زرد میشود شاید هم سبب این رابطه ای داره بین زردی صورت و زردی بدن و آب زرد. و همین جهت در شرق زمین چون خون میخورند و خوردن خون در اونجا ها رایج است، زرد رنگ هستند، پوستشون زرد است. این بحث تموم شد. بحث بعدی خوردن تحال است، یه حرام دیگر، حرام دیگر که سبب بیماری می شود. یعنی بیماری هایی که سبب می شود در روایات ما ذکر شده، خوردن تحال سبب بیماری می شود. حالا این علت خوردن، حرمت خوردن تحال و این که سبب بیماری می شود، چون تحال حقیقتش خون است، تحال یه جور خونی است در حقیقت و سب همون مشکلات خون را دارد، همون بیماری هایی که خون سبب می شود و خوردن خون سبب می شود، تحال هم این بیماری ها را سبب می شود. و به خصوص البته این خون فاسد هست، مادش و حقیقتش و ماهیتش خون فاسد است، پس ضررهای خون را دارد، ضررهای دیگر را هم دارد. در روایت می فرماید لا یؤکل الطحال لأنه دمون، تحال نباید خورده بشه. چرا؟ چون خون است. حقیقت تحال خون است. دلیل این مطلب و تفصیل این مطلب این روایت است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید مل تحالو والکبدو الا سوه. کسی اینجوری به امام عرض کرده که تحال و کبد یکیست، چرا این حرامه؟ خوردن تحال حرام است، خوردن جگر حلال. به هر شکل ظاهری این دوتا یکی هست. مل تحال و الکبد الا سوا، تحال و کبد یکیست، چرا یکی حرام است و دیگری جایز؟ امام فرمود کذبت یا لک، دروغ گفتی، اینها یکی نیستن، حقیقتشون یکی نیست. ایتنی بتورین، دو تا ظرف آب برای من بیار. دو تا ایتنی بتورینی من ما، دو تا ظرف آب بیار. اونبئو که به خلافی ما بین، تبهت نشون بدم چه تفاوتی ما بین جگر و تحال. فاوتیه به کبد و تحال و تورین من ما، آوردن یک جگر و یک تحال و دو تا ظرف آب. امام فرمود شق الکبد من وسطه، پاره کنید کبد از وسط و تحال را هم از وسطش پاره کنید. شق الکبد من وسطه و تحال من وسطه. ثم امر فمرسا فی الماء جمیعا، امام امر فرمود که این دوتا توی آب با مالیده شوند، بذارن توی آب و بمالن اینها را بسابند. فمرسا فی الماء جمیعا فبیضت الکبد ولم ینقص منها شی، جگر سفید شد، چیزی هم کم نشده، از حجمش چیزی کم نشده، اتکه گوشت سفید، همینجوری تبدیل به اتکه گوشت سفید. ولی بعد بله، ولم یبیض الطحال، طحال سفید نشد و خرج ما فی، همش آب شد. این توی آب این را مالیدند و خلاصه و هم مالیدند تا اینکه همش تبدیل به خون شد، چیزی نمون جز یک پوسته و چند تا رگ. و صار دمند کله، همش تبدیل به خون شده. و بقی جلد و عروق، یه پوسته و چند تا رگ. فقال له هذا خلاف ما بینهما، این فرقی که بین جگر و تحال، جگر گوشت است، منتها تحال هیچی جز خون نیست، فقط خون است. در یک روایت سوم فرماید لا تاکل الطحال فانه، این بحث مهمش اینجاست، لا تاکل الطحال فانه بیت الدم الفاسد، طحال خانه خون فاسد است. حالا این به چه معناست؟ یعنی خون فاسد، خونی که اجزای خون، ترکیبات خون وقتی فاسد میشه، گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، پلاتت‌هایی که در خون هست وقتی تلف میشن، وقتی میمیرند و تلف میشن، میرن توی طحال، خون فاسد، خونی که فاسد شده، خونی که تلف شده. طحال در حقیقت یه جور صافی هست، صاف میکند خون را. این موادیست که این اجزایی که تلف شده، عمر تمام شده و مرده یا به وسیله دیگری تلف شده، این میاد توی طحال. طحال صاف کننده خون است، خون را صاف میکند و این مرده ها را و این کشته ها را جدا میکند. خانه دم فاسد است. در یه روایت چهارم فرمود لا تأکل طحالا، طحال نخور، لانه بیت الدم، چون این خانه خون است. و مضغه الشیطان، مضغه یعنی جویده، جویده شیطان است. الان عرض میکنم معناش چیه. مضغه یعنی چیه؟ تکه گوش، البته یه چیزیست که انسان تکه گوشتی که در دهانش قرار میدهد و او را میجرد میشه مضغه، جویده، این جویده شیطان است. علی حال این مضغه شیطان و جویده شیطان دو تا احتمال داره. این که می فرماید جویده شیطان، بله، لأنه بیت الدم، چون خانه خون است، و جویده شیطان یعنی خانه خون و خانه جویده شیطان. جویده شیطان یعنی چی؟ ببینید میکروب وقتی به بدن حمله میکند، زمانی که میکروب به بدن حمله میکند یه درگیری اتفاق میفته در بدن ما بین گلبول‌های سفید و میکروب‌ها. گاهی گلبول سفید مسلط میشود و میکروب‌ها را از بین میبرد، و گاهی میکروب بر گلبول سفید مسلط میشود و او را قورت میدهد، میجود، بعد جویده شود، دور میندازد، موادش را میمکه و توفاله و جویدهش را دور میندازد. این جویده ها میرود توی تحال، جویده های گلبول سفید و جویده های گلبول قرمز میرود توی تحال. جویده شیطان، این یه احتمال در مسئله. یه احتمال دیگر در مسئله این است که خود تحال، عرض شد که جویده یعنی لقمه ای که در انسان در دهان او میگذارد، این میشه جویده و میجوه. و احتمال دوم، خود تحال جویده شیطان است، یعنی خود تحال خوراک شیطان، شیطان تحال را میجود و میخورد و علی حالم خوراک اوست. خلاصه این دوتا احتمال در مسئله. احتمال دوم این است که، احتمال اول این است که این بلبل هایی که تلف میشه و میکروب اونها را میکشه و از بین میبره و میجوه، جویدش را دور میندازه، این جویده ها میرن توی تحال است. و تین احتمال دوم ما در کتاب دادیم. احتمال اول این است که خود تحال جویده شیطان است، یعنی شیطان تحال را میخورد و میجود. حالا اینا هر کدوم معیدی دارد. معید احتمال دوم میفرماید لا تاکل الطحال فانه بیت الدم الفاسد. این که میگیم جویده شیطان یعنی چیزهایی که شیطان جویده و دور انداخته، این میرود توی طحال. طحال خانه خون فاسد است و جویده شیطان. لا تاکل الطحال فانه بیت الدم الفاسد. طحال را نخور چون خانه دم فاسد است. دم فاسد کدومه؟ همون اجزای خونی که تلف شده وسیله شیطان، تلف شده و وسیله دیگر. روایت دیگر میفرماید از پیامبر که ایشون طحال را نخوردند و قدر دانستند و فرمودند انما هو مجمع الدم، این محل جمع شدن خون است. پس این مجمع الدم است، خون فاسد در اونجا جمع می شود، جویده ها در اونجا جمع می شود. پس اون همه هر چیزی که توی طحال هست و اون چیزی که در طحال هست، این خون است یا خون فاسد است. پس این که جویده شیطان یعنی چیزی که شیطان جویده و دور انداخته در اونجا جمع می شود و خانه او در اونجاست. و اما احتمال اول که بگیم خود طحال غذا و خوراک شیطان است، این است که مایدش بله این روایتی که میفهمن الطحال نصیب الشیطان من الكبش، این طحال سهم شیطان از گوسفند، گوسفندی که انسان مصرف میکند یه تکش، یعنی طحال سهم شیطان است، این نباید خورد، باید به شیطان داد. علی حال این سهم شیطان و نصیب شیطان از گوسفند. البته این بین این دوتا منافات نیست، ممکنه خود طحال محل جمع شدن جویده های شیطان باشد، باز خود طحال هم خوراک شیطان هم باشه، یعنی میکروب میاد اینها را میخورد، طحال را میخورد و از اون تغذیه میکند. شاید این دوتا قابل جمع باشد، هرچند که خلاف ظاهر است. ظاهر این است که ظاهر روایت خود طحال جویده شیطان یعنی خوراک شیطان است. علی حال ولی این اشکال هست و این است که تمام بدن جویده شیطان، هر تکهی بالاخره اگر انسان بمیرد یا تکه ای از بدنش جدا میشه، میکروب میاد اون را میخورد، علایه را متعفن میکنه و از اون تغذیه میکنه. بس اختصاص به طحال ندارد. معلوم میشه اون احتمال دوم که گفتیم جویده شیطان در طحال جمع میشود، احتمالش قوی تر است. بفرمایید. بعدن خواهیم کن انشاءالله، یه بحث مفصلی در این زمینه داریم، ثابت میکنیم که مراد همینه، یعنی یا کل شیطان یا سربازان شکل یه نوعی از حالا خواهیم کن انشاءالله.
یکی از شیاطین
میکروب شیاطینی یا حتی از نوعی، بله، مثلا شیطان وسواسه خناس داریم، اون که وسواسه میکنه، یه شیطانی داریم که این انسان را بیمار میکنه و مثلا روایاتی داریم زیر ناخن قایم میشه بده، زیر موها قایم میشه بده، توی محل شکستگی ظرف قایم میشه، از شکستگی ظرف آب نخورید چون اونجا محل نشین مندشه و این حرفا. یه بحثی بنده اونجا انشاءالله خواهیم کرد، عجله نکنید، در حدود 50-60 صفحه این را ثابت میکنه. بفرمایید. بله؟ خب خود تحال که چکار کنیم؟ خب ها تبا حجامت تمیز بشه، شاید کمک بکنه به تحال، به کار تحال کم بکنه. نه نه رفتی بونه تحال که این موادی که در اون جمع میشه میره به طرف از کیسه صفرا و از کیسه صفرا میره به سمت روده هست. این موادی که در کیسه صفرا هست تحال هست. بله این جویده ها میره تا تحال، تحال اینها را خرد میکنه و میفرسته به کبد، کبد او را میفرسته به کیسه صفرا. حالا خواهیم کنش. خیلی خوب، حالا میموند که به چه دلیل خوردن تحال سبب بیماری میشود. روایات متعددی داریم، یکی از این روایات میفرماید و حرم تحال لما فیه من الدم، طحال حرام شده به جهت این که در اون خون است. ولأن علته علت الدم والميتة واحدة، علت تحریم طحال و علت تحریم خون یا مثلا بیماری هایی که طحال سبب می شود و مضراتی که در طحال، همون مضراتی است که در خون است و مردار است، یکیه. لأنه یجری مجراهما فی الفساد، همون فساد، همون خرابی که به بدن وارد میکنه در خون و در طحال و در مردار یکسان است. خیلی خوب، این همون چیزی که قبلا خوندیم، یعنی چیزی ازش اضافه استفاده نشده، همون مسئله ای که در همون مشکلاتی که در خوردن خون هست در خوردن طحال هست. البته یه روایتی داریم اضافه میکنه، یه چیزی اضافه داره و میفرماید لا تاکل الطحال فانه ينبت الدم الفاسد، تحال نخورید چون سبب تولید خون فاسد است. تحال نخورید سبب تولید دم فاسد است، یعنی خونی که در بدن متولد میشه، خونی که بدن تولید میکنه، اگر کسی تحال بخورد این خون، خون فاسد تولید میشه، خون فاسد خونی که تناسبش درست نیست، فلا یا گلبول قرمزش کمه یا گلبول سویدش کمه یا خون فاسد ممکنه سرطان خون باشه از اینجا. حالا ای حالی می فرماید یوم به تو می روید، تولید می کند خون فاسد را. حالا ای حال این، اگر این حدیث درسته، اگر این روایت درست است، معناش این است که بیشتر بیماری های خون به سبب طحال و خوردن طحال است. ولی در یک نسخه به جای کلمه یوم به تو کلمه بیت آمده، یعنی خانه، خانه دم فاسد است، به جای اینکه خانه خون فاسد را تولید میکند میفرماید بیت و دم الفاسد، خانه دم فاسد، نه اینکه سبب تولید خون فاسد است، خانه دم فاسد است. به همین جهت که نمیشه به این روایت اعتماد کرد، چون از نظر نوشتن یوم به تو و بیت شبیه هم است، ممکنه در اصل بیت بوده این تصحیف شده یوم به تو، ممکنه یوم به تو بوده تصحیف شده و بیت شده. البته بیت چند در چند روایت آمده است ولی یوم به تو کمتر آمده. البته روایتی هم داریم، روایت دیگر فهم لا تأکل الطحال، طحال را نخورید، فإنه ينبت من الدم الفاسد، خود طحال از خون فاسد به وجود میاد. مهم این کلمه ينبت را، در این روایت باز هم کلمه ينبت آمده، مایید کلمه ينبت که در روایت قبلی است. پس ما کلمه ينبت در روایت حال داریم، در چند روایت وارد شده، همون گونه که کلمه بیت در چند روایت وارد شده. منتها این روایتی که ما مایید قرار دادیم مفادش برعکس روایت قبلی. روایت قبلی میخوردن طحال سبب تولید خون فاسد است، در این روایت میفرماید که طحال از خون فاسد به وجود میاد. این با هم متفاوت هست، تأییدش فقط از این ناحیه که کلمه ینبتو را در روایات هم اومده است. اما با اینکه طحال از خون فاسد به وجود میاد، این تصور سخت است. بالاخره یه عضوی از اعضای بدن و کار مهمی در بدن انجام میده، خون را صاف میکنه، زوائد خون را جدا میکنه، خون را صاف میکنه، سودا سبس اون سمت سرازیر میشود، زیادی های سودا به سمت طحال سرازیر. دستگاهی که به این مهمی از خون فاسد به وجود نیامده، این باید از بهترین خون به وجود آمده که اینقدر کار انجام میده و این مهم را انجام میده. حالا یه حال، حالا نهایتا این دو چیز را میتونیم قبول کنیم و این است که با خوردن طحال خون فاسد تولید میشه در بدن و خون فاسد یعنی جویده ها و مرده ها و کشتار ها در طحال جمع میشه و نهایتا ما بین این دوتا میتونیم بین این دوتا جمع کنیم و بگیم این دوتا هر دو هست. این بحث سموم شد. ششمین گناه و شش در چی؟ ببین اینجا موضوع فرق کرده. او خوردن بود، او خوردن، چون خود خوردن موضوعی داره. حالا این تزریق خون این خصوصیت را داره، بعید میدونم شما فرض کنید که خون خود شخص ازش بگیرن دوباره به بدنش برگردونن، اینجا مشکلی نخواهد داشت. یا یه مثلا یه شیرنگی درست کنن از دست خون به پا برسه، این دیگه مشکلی نخواهد داشت. این موضوعش فهم کنه، فادر استدلال و استنباط تابع موضوع هستیم، باید اکل محقق بشه تا این حکم برو بار بشه، تا این اثر برو بار بشه. ششمین بله؟ بله اون که موضوعش هم فهم. حالا خوردن غدد، یکی از حرام ها خوردن غدد، غده هایی که در گوش هست، این جزء حرام های شناخته شده است. خوردنش هم سبب ابتلا به جزء
خوردن خون منظور
هر خون فرق نمی کنه، هر خون، حالا خون گوسفند که من بیشتر مراد خون گوسفند،
خون انسان چه
دیگه بدتره. حالا اون گوسفند خودش خورده میشه، خون باقی مونده در گوسفند، در بدن گوسفند میشه خورد، ولی اون خونی که ریخته میشه نمیشه خورد، دم مسفوح. در روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید اذا اشترى احدكم اللحم فليخرج الغداد، اگر کسی گوش بخرد، هرگاه کسی گوش بخرد، غده های او را جدا کند، خارج کند. فليخرج الغداد فإنه يحرك عرق الجزام، سبب تحريك رگ جن جزام است، سبب تحريك عرق يعني جن جزام است، سبب تحريك اون سبب جهش جن جزام و حركت جن جزام و ابتلا به بیماری جزام است.
بله
غده، همون غده هایی که توی بدن هست بهش میگن چی؟ دشوه. حالا یه حال اینا سبب زمانی که میگن سبب تولید جذام، مراد کل بیماری های ویروسی و شاخصترین بیماری های بله کل بیماری های ویروسی، بیماری های ژنتیکی و شاخصترینش همین جذام است. جذام ژنتیکیه، بله حالا ژن جذام رو کش کرده و مراد کل بیماری های ژنتیکی است و این به عنوان شاخص، شاخصترین بیماری ژنتیکی بعدا بحثش خواهد آمد. هفتمین گناه و هفتمین حرام که سبب بیماری می شود خوردن گوشت خوک است. این هم جزء محرماتی که قرآن صریحا از اون نهی کرده و تصریح به حرمتش کرده. البته هرچند تحریمش به جهتی این که مسخ است، انسان بوده، در اصل انسان بوده، تبدیل شده به خوک، خب خوردن گوشت انسان حرام است. این بالطبع منفور است، انسان گوشت انسان را نمی خورد. علای حال مسخ شده، در اصل انسان بوده. در عین حال هم ضرر دارد. در یه روایت می فرماید حرم الخنزیر، خنزیر یعنی خوک، حرام شده لأنه مشرح، چون این چهرش زشت است و علای حال پلید، لأنه مشوه، جعله الله عظة للخلق، داوان تبارک و تعالی این عبرت قرار داده برای خلق، برای مردم، و عبرت و تخویفا، این ترس خاطر این که مردم را بترساند و عبرت قرار دهد، و دلیلا على ما مسخ على خلقته، این دلیل نشانه، نشانه بر اون چی که مسخ شده به این شکل و به این قیافه، یعنی مراد پدرانش، او پدرش که انسان بوده تبدیل به خوب شده، این نشانه اون است، این علامت اون است. خوکی که امروز میبینیم نشانه اون یکیست. البته بعضی ها میفرمایند که مسوخات سه روز، به روایت مرسله ای داریم شیخ صدوق نقل میکنه، مسوخات سه روز بیشتر نمونده است و این هایی که ما میبینیم فرزندان اونها نیستن، اینها بر اون شکل و بر اون قیافه، بر وفق اون شکل و بر وفق اون قیافه خلق شدن، یا اینها از اول بودن و انسان به این شکل مسخ شده، بر این شکل و بر این قیافه مسخ شده. بعضی ها اینجوری این احتمال را مطرح میکنند، ولی بنده در جلد 4 ثابت کردم که این خوکهای موجود، این فرزندان همون خوکهایی که مسخ شدن، اولاد و نسل همون هاست، نسل همون هاست. علای حال علای نصارا، بله
خلق
و ساعه شدن، بله ما که نظریه تکامل میگن انسان میمون بوده، ما تئوری اسلامی تمام برعکس میگیم میمون انسان بوده. حالا یا نه این رد شده، نظریه دارون که رد شده، کلن درد شده نظریه دارون، رد شده و اصلا و در اساس دو اساس تکامل نظریه تکامل، یعنی مخواد یه انسانی مثلا یک میمونی تبدیل بشه به انسان چند هزار سال لازم داره.
نفذیریم
حالا تو این مثال، ولی به هر حال مثال بزنیم چند هزار لازمه، ما که عقیده من انسان کلن روی زمین 10,000 سال آمده،
نداریم اینکه انسان فقط نظر تکامل، چه این بحث انسان جدش نیمون بوده که نیست، نظر تکامل میگه برای تولید هر موجود نیاز هست که انسان این راهی بشه.
مشکل این است که این حرفا دلیل نداره.
فسیلایی که
هست مثلا ما فسیلی چی داریم؟
فسیلی دایناسور ها هست مثلا، بعد اثبات میکنیم که پرندگان از نسل دایناسور ها هستن.
نه اجازه به این ربطی دایناسور ها ربطی این مسئله مسخ نداره، هیچ ربطی بونه. نه شما درباره مسخ، درباره مسخ اگر یه دلیل بیارید، یک دلیل هم وجود نداره، بلکه دلیل برعکس. من دلیل هزاران دلیل دارم برعکس. انسان از وقتی که پا روی این زمین گذاشت، تمام چیزهای موجود، آب، هوا و چیزهای دیگر، سیر تنازلی داشته، تکاملی وجود نداره. بهترین انسان، زیباترین انسان آدم بوده، چون از بهشت اومده. بعد زیبایی کم شد و کم شد و کم شد تا رسید به ما. همه چی کم شده، هوا
و روز.
این نظریه تکامل شد تناقص. یک چیزی به ما بده ترک تکامل کرده. چی
به معنی رشد تکامل،
کامل شدن، کامل تکامل یعنی کامل شدن. هوا کامل شده،
کامل نسبت به محیطشه، یعنی که نظر تکاملی این یه که شما توی محیط که قرار میگیرین، اون موجودات، یه سری موجودات داریم با توسط شاخص هایی که توی این محیط قرار داره، اون موجودات که با این محیط منطبق ترن باقی میمونن.
خب ما داریم عرض میکنیم، شما اینا به فرمایید، شما چرا برعکسش نمیفرمایید؟ اینا از یک جای آبادتر آمدن به جایی که مثلا با شرایط کمتری و مواجه با شرایط سختری شدن، تناقص شده. چرا اینو نمیفرمایید؟ ما میبینیم که شرایط زمین روز به روز داره سختر میشه، پس باید تناقص باشه. اونی که تکامل است کسی است که از شرایط سخت میاد به شرایط کاملتر و بهتر، کاملتر میشه. الحال این است که تناقص است، تکامل نیست. حالا این بحثش اینجا نیست، در جلد چهار تمام ادله ما کار نداریم. روایات ما آیه قرآن الذین اعتدوا فی السبت قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، اینایی که در سبت تا روی شنبه تعدی کردند و ماهی ها را شکار کردند و در صورتی که حرام بود و منع شدند، اینا تبدیل شدن به میمون. اینها را قلنا لهم، به اینها گفتیم که تبدیل شدید به میمون. اینایی که این کار را کردن، یک شهری بوده این کار. الان خلاصه داستانش مفصله. اینا صید میکردن در شنبه، یک ترفندی درست کردن. ما اینها در روز شنبه میاد تو شهر، جوری درست کردن که نتونن برگردن. بعد شنبه، یک شنبه میگرفتن، میگفتن ما شنبه صید نکردیم، یک شنبه صید کردیم. علیه حالین این کار را انجام دادن. بعد یه روز هم آمدن دیدن این شهر تبدیل شده به میمون و اینهایی که از خارج شهر می آمدن فامیل هاشون را میشناختن و به اونا اشاره میکردن که شما فلانی هستید، عشق میریخت و اشاره میکرد آره منم. علیه حالین این صریح قرآن از الذین اعتدوا فی السبت، بنی اسرائیل بودن، سیر تکاملی نبوده. الذین اعتدوا فی السبت قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. نسل اوناس، عقیده بنده این. حالا بله، بله، انسان بوده تبدیل شده به میمون.
انسان
بوده تبدیل شده به میمون. خب میمونی هست. نه، این کنو تام است دیگه، این ایجادیه. مثلا انسان را وقتی خلق کرد قال له کن فیکون، یعنی نبوده، این کانه تام است، کانه ناقصه نیست، ایجاد به معنی ایجاد. بله، این من خانه ناقصم من اتامه میاد اینجا همی براد. خیلی خوب، هشتمین گناه خوردن گل است و خاک. این جزء محرمات هست. این روایت میمون را نخوندیم، روایت خوک را نخوندیم. فرماید که لأن قضا و غذار و عبرتن و تخفیفن و دلیلن على ما مستقه على قلقته و لأن غذاءه اقدر الاقدار، کثیفترین غذاها غذای خوکست، مع علل کثیره، و اسباب علل زیادی به این جهت حرام شده، علل و اسباب زیادی داره. از این کلمه بنده استفاده میکنن، این اسباب مضرات متعددیست و بیماری های زیادی است که به عقل اهل اون زمان نمی رسد. اونها را نمی فهمند، درک نمی کنند. به همین جهت امام تصریح نکرده چه فرمود علل زیادی سبب انواع بیماری ها می شود، سبب انواع معلولیت ها می شود، و این بیماری ها و معلولیت ها در اون زمان قابل درک نبوده، اونها را نمی شناخت. علی حال بعد می فرماید لأن غذاءه اقدار الاقدار، بله این اشاره به این است که خوردن ضرر داره، چون بدنش از قذارت ها ساخته شده و وجود آمده. این راجع به میمون و هشتمین موردی است و هشتمین حرامی است که سبب بیماری می شود، خوردن گل است. این هم از جزء محرماتی است که نهی شدید و اکید درباره اونها وارد شده. روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله ان الله عز وجل خلق آدم من طين، خداوند تبارک و تعالی آدم را از گل خلق کرده. فحرم اكل الطين على ذريته، خوردن گل بر ذریه و نسل او حرام فرموده است. خیلی خوب، حالا اگر هم تحریم شده به علت اینکه این سبب مضرات زیادی داره و سبب انواع بیماری، در روایت فرمود اکثر مکاید الشیطان اكل الطين، بیشترین ترفندهای شیطان تا این که به انسان آسیب بزند خوردن خاک و گل است. این بیشترین ترفندهاش، بیشترین تورهاش، تور شکارش و مکیدش و دامش، بیشترین دامهاش همین خوردن گل است. ان الطين يورث السقم في الجسد، گل سبب سقم یعنی بیماری در جسد است. و یهیج الداء، و سبب هیجان بیماری های نهفته در بدن. در بدن بیماری وجود داره، منتها کمون دارد، علائمش ظاهر نمی شود. اگر کسی گل بخورد اینا به هیجان میان، حرکت میکنن، عوارضشون ظاهر میشه. بعد می فرماید و من اکل الطین فضعف عن قوته التي كان قبل ان یاکله، کسی که گل بخورد، کسی که خاک بخورد، بدنش ضعیف شود، نمی تواند ایستاده نماز بخوند، نشسته نماز بخوند. و ضعف عن العمل الذي كان يعمله، دیگه اون کاری که در قبل انجام می داد، ایستاده نماز می خوند، از اون کار ضعیف شده و نشسته این کار را انجام می ده. قبل ان یاکل حسب علی ما بین ضعفه و قوته، روز قیامت میگن چرا نشسته نماز میخونی، عقاب میشه. میگه نمیتونم، میگن چون خودت سبب شدی، خودت گل خوردی. حسب علی ما بین ضعفه و قوته و عذب علیه، روز قیامت عذاب میشه، عقاب میشه که چرا نشسته نماز خوندی. مثلا میدارم علی حال این بیشتر مضرات گل را بیان می کند و یک ایدهی در باره خوردن گل به ما نشان می دهد. یعنی این روایت می فرماید که بیماری نهفته را، یه سری بیماری ها در بدن نهفته ظاهر نمی شه. ممکنه میکروبی باشه، ممکنه جنی باشه در بدن، نهفته از حرکت نکرده، جهش پیدا نکرده، هیجان نکرده، خوردن گل سبب هیجان او می شود، سبب می شه اون بانشات باشه، با تحرک باشه، توانایی چه به دست میاره و عوارض اون بیماری ظاهر میشه. علی حال سبب این روایت دال است بر این است که خوردن گل سبب ضعف بدن، سبب ناتوانی بدن. حالا یا مستقیما بدن را ناتوان میکند، یا این که بیمارش میکنه و بر اثر بیماری ناتوان میشود. الا یه هر روایتی است از پیامبر می فرماید من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه. خوردن مضرات خوردن گل خیلی زیاده، تا جایی که منجر به مرگ می شود. پیامبر می فرماید اگر کسی گل بخورد، خاک بخورد و بمیرد، در حقیقت خودش کمک کرده به مرگ خودش. اعان علی نفسه یک جور خودکشی است در واقع. روایت دیگری می فرماید من اکل الطین فقد اعان علی قتل نفسه، کمک کرده به قتل شخص خودش. در روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام فی رجل یاکل الطین، در برای مردی که گل می خورد، امام فرمود که او را نهی کرد و فرمود لا تاکله، نخور. فان اکلته و متکن تقد انت علی نفسک، اگر بخوری و بمیری این در حقیقت خودت کمک کردی به مرگ خودت و سبب مرگ خودت شدی. همینا جزء الله است. حالا ای حال، حالا مراد از خوردن گل یه بار و دوبار نیست، مداومت و ادامه این کار. کسی است که مداوم، به طور مداوم گل میخورد، ممکنه منجر به مرگ شود. و این همه مزاراتی که عرض شد به دلیلش این روایت میفرماید من این همه کفی اکلت، این زیاده روی کرده. کسی که زیاده روی میکند در خوردن گل، فقط شرک فی دم نفسی، شریک خون خودش میشود یا میباشد. علی حال، حالا کدوم بیماری سبب کدوم بیماری، خوردن گل سبب کدوم بیماری؟ روایت ما اشاره میکند به بعض بیماری ها. در یه روایت میفرماید من اکل الطین فانه تقع الحکته فی جسده، کسی است که گل میخورد مبتلا به خارش در بدن، خارش در بدن و سبب بواسیر میشود. و یهیج علیه داء السوء، بیماری بد را به هیجان میارد. بیماری سوء بیماری است که بیماری سخت و بیماری است که ممکنه چهره را خراب کند. بیماری سوء بیماری زشت و بیماری بد را به هیجان میارد و تحریک میکند. و یذهب بالقوه من ساقیه و قدمه، و سبب از بین رفتن نیرو از دو پا، دو ساق پا و دو تا قدم پا، دو تا کف پا. علی حال باید ببینیم چه بیماری هایی که همراه با خارش است. این بیماری ها معلول خوردن خاک است. بیماری هایی که همراه با خارش، الان بعضی بیماری های کبدی مثلا یا بعضی بیماری های خونی، اینا سبب خارش است در بدن. از این روایت استفاده میشه که اینا معلول خوردن خاک. و خب بیماری بواسیر هم معلوم، ولی حالا بیماری سوء، تا سوء یعنی بیماری که زشت است، یکم ابهام داره، ولی ظاهرا مراد همون بیماری زشت و ظاهر بدن و چهره انسان را زشت و مانند پیسی و جزام امثال این هست، زشت است و باید بیماری سخت باشه. فهم بله، این همه که کمتر ضرر دارد. نه ضرر دارد، منتها کمتر ضرر دارد. اون چیزهایی که مانند مرگ، این باید کسیست که میمن این همه که، کسیست که زیاده روی میکند، این شریک خون خودش هست، در این صورت منجر به مرگ است. ولی ممکنه یه بار گل خوردن، دو بار گل خوردن سبب خارش بدن بشود، ولی مرگ. و استثناء شده بله، بحثش انشاءالله میاد. بله میکروب میاد، خاصیتش از می میبره، خواهی میکنه انشاءالله. از همین عبارت ها آمده، معانی در روایات ما آمده. خیلی خوب، بس باید بیماری سخت باشد، بخصوص این که ما فهمیدیم خوردن گل منجر به گاهی منجر به مرگ میشود. خوردن گل گاهی منجر به مرگ می شود. پس معلوم میشه داء السوء بیماری سخت، بیماری های سخت معلول خوردن خاک است یا بیماری کشنده است. حالا یا بیماری که چهره انسان زشت میکنه، سو یعنی بد، بیماری بد. بیماری بد کدوم بیماری است؟ بیماری که شائنه، قبلا خوندیم بیماری شائنه یعنی بیماری که چهره انسان را زشت میکند. یا بیماری سخت، بیماری خبیث، بیماری مثلا بد قابل درمان نیست، این و منجر به مرگ است. چون خوندیم این خوردن خاک ممکنه منجر به مرگ شود. حالا این بحث تموم شد، حالا آمدیم سه تنبیهاتی داریم راجع به تسبیب گناهان به پیدایش بیماری است. گناه سبب بیماری، تنبیهاتی داریم. تنبیه اول این است که مراد از گناه چه؟ کدوم گناه؟ همه گناه ها، بعضی گناه ها، کدوم گناه سبب بیماری می شود؟ علی حال تا حالا ما به این نتیجه رسیدیم که گناه علت اصلی بیماری ها گناه هست. تئوری اسلامی اینه. حالا شر غرب چیز دیگه میخوام بگن، مثلا مسائل دیگری میخوام بگن سبب بیماری، حالا تغذیه فرض کنید که هوا، آب، علتهای دیگری، میکروب. ولی در تئوری اسلامی عمدترین سبب و علت بیماری همون گناه است. اگر چیزی دیگری هم نقش داره به سبب گناه، این گناهی که اجازه میده که میکروب بر بدن مسلط بشه، این گناه است که اجازه میده جن جهش پیدا کنه و بیماری ژنتیکی بروز کند و امثال این هاست، بحثش خواهد آمد. البته از این روایاتی که الان خوندیم این مقدار استفاده کردیم که علت اصلی بیماری گناه است، ولی میخواییم بدونیم کدوم گناه. آیا یه گناهی است که مربوط به خوراکی هاست، خوردن خون است و خوردن گوشت مردار است و خوک است و خاک است و تا حال این هست مربوط، یا نه هر گناهی دروغ گفتن را هم شامل میشه، سبب بیمار، دروغ گفتن سبب بیماری میشه. اونی که قدر متیقن است این گناهانی است که مربوط به قضا هاست، چون ما میخواییم یه جور سنخیتی بفهمیم بین علت و معلول. این خوردن این قضاهای حرام با پیدایش بیماری در بدن انسان یه جور سنخیتی ما برای اون میفهمیم. اما مثلا میخواییم سنخیتی بفهمیم ما بین دروغ گفتن و بیمار شدن، مثلا پادرد گرفتن، این سنخیتش برای ما واضح نیست، چون در علت معلول باید سنخیت باشه، یک سنخیتی بین علت معلول، ولی هر چیزی در هر چیزی ممکنه تأثیر کند.
بیماری
رمان شاید بله، این را ما خواهیم بحث کنیم، بخواهیم ببینیم که آیا مثلا فرض کنید که دروغ گفتن سبب سردرد می شود، سبب پادرد می شود یا نمی شود، یا مثلا فقط گناهان خوراکی سبب این بیماری ها می شود. البته در قدر متیقنش عرض کردم، قدر متیقنش بیماری های خوراکی است، ولی ممکنه این دایرش وسیع‌تر بشه و شامل اون چیزهایی که نص و روایتی درباره اون وارد شده، مانند زنا، مانند لواط و امثال اینها. زنا هر خوندیم که سبب انواع بیماری ها میشود و عمر را کوتاه میکند. حالا ما میخواییم بگیم که مرزش کدومه، کدوم بیماری ها آیا مرز داره و شامل کل گناهان، کدوم گناهان است و مرزش کجاست، تا کجاست؟ وقت تموم شده؟ تموم شد؟ خب بخواییم مرزش را بدونیم. از روایات ما استفاده میشه عموم و شمول. بله، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. روایت ما میفرماید گناه سبب بیماری میشود. خب نفرموده که گناه قضایی سبب بیماری میشود، فرموده گناه. ما از اطلاقش استفاده میکنیم که تمامی گناهان ممکنه سبب بیماری می شود. یکی از روایت ها را بخونیم، می فرماید ما من شیعه من الشیعه عبدون نیست از شیعان بنده یقارف و امرن نهیناه عن، مرتکب یک امری که ما از اون نهیش کردیم، فیموت نمی میرد مگر این که مبتلا به بلاییست، مگر این که مبتلا به یه بیماری، مبتلا به بلاییست که گناهانش را پاک کند، اما فی ماله، یا اینکه این بلا در اموالش باشه، و اما فی نفسه، یا اینکه در بدنش باشد، تا اینکه با خداوند تبارک ملاقات کند، حتی یلقى الله و ما له ذنب، با خدا ملاقات کند و هیچ گناهی نداشته باشد، و هیچ گناهی ندارد، و انه لیبقى علیه شیء، چیزی از گناهانش باقی میماند، فیشدد علیه عند موت، موقع مرگ برو سخت گرفته میشه، جان کندن سخت میشود، تا گناهان باقی مونده رو پاک، تا گناهان باقی مونده پاک بشود. خیلی خوب، البته این روایت اختصاص عمومیت داره، اطلاق هم داره، شامل کل گناهان میشود، ولی اختصاص هم خصوصیتی هم داره، اختصاص ده به گناهانی که به ما رسیده، نهیناه عنه، مرتکب امری که نهیناه عن، اون امری که به خصوصی ما اون شخص را از اون نهی کردیم، یعنی به او رسیده، نهیش به او رسیده، اون شخص این نهی را شنیده و فهمیده و از اون نهی شده. اگر نرسیده نمیتونیم بگیم نهی شده. حالا این اختصاص داره به گناهان رسیده و گناهان واصله و بیانش آمده و به مردم رسیده باشه.
مقصدش
یه حالا
برسه
امرو نه
چه
نرسه من مقصدش روش از درست داره. نه این مطلب ما خواهیم گفت انشاءالله. مراد این روایت این دلالت را داره، ولی دلیل دیگری داریم که دلیل دیگر حالا این روایت این مقدار دلال داره، ولی روایت دیگر اطلاق داره و شامل تمامی بیماری ها می شود. حالا یه حال حالا میتونیم ما این را قبول کنیم که تمام گناهان سبب بیماری میشود، یا باید این گناهان را تقسیم کنیم، بگیم یک گناه مالی داریم یک گناه قضایی. گناهان مالی سبب نقصان اموال میشود. کسی است که زکات نمیده یه بلایی در اموالش وجود میاد، چون الان این روایت اینجوری فرموده، شیعه‌ای که مرتبطه به گناه میشود ممکنه بلایی در اموالش بیاد و برسد، ممکنه در بدنش. خب این گناهان مالی، زکات ندادن، خمس ندادن سبب بلای مالی می شود، و گناهان قضایی سبب بیماری های بدنی می شود، بلاهای بدنی می شود. همچی تقسیمی شاید ما بتونیم، شواهدی هم از روایات دارد، ولی انصاف این است که روایت ما اطلاق داره. اون چیزی که ما هیچ سنخیتی برای اون نمی فهمیم در این روایات آمده و اثبات شده. فرماید که کسی که گناه میکند یه سنگی میفته رو سرش، پاش به زمین میخوره و لغزش میکنه و میفته. ما من نکبت و حجرن، نکبت و حجرن یعنی سنگی رو سر انسان. هیچی سنخیتی ما بین گناه و افتادن سنگ روی سر انسان. حالا چه سنخیتی ما بین خوردن پا به زمین و لغزش پا و افتادن و گناه؟ چه سنخیتی؟ آیا چه چیزی این گناه سبب شده؟ این گناه سبب شده که این سنگ در اینجا بیاد قرار بگیره، یا سبب شده که این پا، یا مثلا انسان غفلت کند و پاش با این سنگ برخورد میکنه؟ گناه سبب غفلت میشه، سبب خوردن پا به سنگ میشه. حالا اگر فرض کردیم که گناه سبب غفلت میشه، افتادن سنگ روی انسان چی؟ هیچ سنخیتی بین این دو تا ما نمی‌فهمیم. علی حال ما دنبال همین هستیم، دنبال چیزهایی است که بشر امروزه اون را درک نمی‌کنه. از روایات ما دنبال به این چیز، دنبال این مسائل هستیم که چیزهایی که بشر امروزه درک نمی‌کنه، علاقه و رابطش را درک نمی‌کنه. رابطه ما بین گناه کردن، دروغ گفتن و افتادن سنگ روی سر انسان، اینها را ما خواهیم اثبات کنیم و از روایات بفهمیم، نه اون چیزهایی که قابل درک است و قابل فهم است و همه مردم میدانند و میشناسند. ما دنبال ناشناخته ها هستیم، ما دنبال سنخیت هایی که ما نمیفهمیم. حتما سنخیت وجود داره بین علت و معلول، ولی دنبال سنخیت هایی که ناشناخته هست و سنخیت هایی که درکش نمی کنیم. پیامبر می فرماید ان المؤمن اذا قارف الذنوب، مؤمن اگر مرتکب گناهان شد، ابتلی بها بالفقر، سبب ابتلا به فقر می شود. فان کان فی ذلک کفاره لذنوبه، اگر این کفاره گناهش بود و الا ابتلی بالمرض، وگر نه ابتلا به بیماری می شود. فان کان ذلک کفاره لذنوبه، اگر این کفاره گناهش هست، گناهانش پاک کننده گناهش بود و الا ابتلی بالخوف من السلطان، مبتلا به ترس از سلطان و از حاکم. حالا تتمش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.